بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وأن أولاده ذبحوا بشتى الفرات من غير زحل ولا تراث. از جمله فقرات خطبه فاطمه بنت الحسین علیه السلام این جملات است که بعد از حمد و ثنا و ستایش الهی این سه جمله را دنبال هم آوردند. جمله اول: شهادت می دهم که خدایی به جز ذات لایزال الهی نیست، اوست به تنهایی و برای او شریکی نمی باشد. این جمله شعار توحید است. موحدین و کسانی که یگان پرستند با این کلمه شناخته می شوند و این جمله رمز آزادی ملت ها هست، چرا که این جمله نفی همه آلهه را می کند، همه خدایان دروغین و تصنعی و اختلاقی، اون خدایانی که مردم از روی خرافات و خراف پرستی برای خود انتخاب کردن، این جمله همه را یک جا نفی میکنه. اشهد ان لا اله الا الله، شهادت میدم که هیچ خدایی نیست نه جز ذات لایزال الهی، نه تنها ماه و خورشید و کواکب و اختران را به خدایی قبول ندارم، بلکه حتی یک انسان قدرتمندی که شده باشد محور یک قدرت و زورگویی و زورمندی و خودش را بر مردم تحمیل بکنه، من اینها را به کلی نفی میکنم. فقط و فقط ذات لایزال الهی. ملت‌های در بند اگر به سراغ این جمله بیان آزاد میشن، که البته گفتن تنها نیست، این یک حقیقتی است، باید در جان انسان ریشه بدواند که به هیچ الهی معتقد نباشد جز ذات لایزال الهی. اگر به این جا برسه که با خدا فقط متصل باشه، به قدرت بی منتهای عالم وجود، این میتواند آزاد بشه و هیچ قدرتی هم برایش مسئله ساز نیست، کارش را انجام میده و جلو میرود و فوقش آنه که کشته بشود. انسانی که متصل به خدا شده است، زندگی برای او مسئله ای نیست، او متصل شده است به مبدأ وجود که ذات اقدس الهی باشه. پس این جمله اولی که حضرت فاطمه بنت الحسین دختر حضرت سید الشهدا امام حسین علیه السلام در این فقراتی که امروز می‌خوانیم در انظار مردم، در مسمع و مرعای مردم این را ذکر کردن. جمله بعد مربوط میشه به رسالت حضرت رسول اکرم ارواحنا له الفدا و نیز شهادت میدم که پیامبر بزرگوار اسلام عبد خدا هست و رسول الهی هست. اولا مقام عبودیت پیامبر ذکر می کنند و این شعار دوم شیعه است و مسلمان های جهان که اولا رسول خدا را به عنوان یک عبد، یک بنده خالص کامل انسان اون را می پذیرد و شهادت به این معنا می ده و این که او رسول الهی و فرستاده ذات لایزال الهی هست. این جمله هم دو بخش داره، یک بخشش مقام عبودیت رسول الله هست و شاید این رمز هم درش باشه که از ره گذر و مسیر عبودیت کامل بود که به مقام والای رسالت رسید. رسالت اون مرحله عالی عبودیت و بندگی خداست و کسانی که میخوان در دنیا و آخرت از نردبان ترقی بالا برن اینا باید بدانن که راهش عبارت از بندگی خدا هست. بنده خدا انسان باش، اون غیر از اینه که انسان مخلوق خدا باشه. مخلوق خدا که زیاد هستن، انس و جن، حیوانات، حتی جمادات و گیاهان مخلوق خدا هستن. خلق الله غیر از عبدالله هست، بنده خدا. و بنده خدا آنه که از خودش اراده‌ای نداره، از صبح تا به شب چشمش را باز کرده که خدای متعال و مولای حقیقی چه میگوید و از او چه خواسته، این را بگو این را نگو، اون یکی باطل است، اون یکی خرافه است، اون یکی مطلب تحقیق نشده است، نگو، چشمت به همه جا نینداز، به همه چیز نگاه مکن، مال هر کس رو مال خودت ندان. این فقط مواظبه که مولا از او چه میخواد، برخلاف اون کسی که بنده خدا نیست ولو نمازم میخوانه، اینا همش یه قشریست که از او سر میزنه، حقیقت نماز که نداره. این آدم از بردن مال مردم باکی نداره، از دروغ باکی نداره، از خلافگویی باکی نداره و همینطور مطالب دیگر. یک زن مسلمان اگر بنده خدا باشه، میدونید چقدر تفاوت میکنه با اون زنی که بنده خدا نیست ولو مخلوق خدا هست، ولو ممکنه نمازم بخونه، ممکنه اهل جلسم باشه، ولیکن بندگی خدا یه مرحله اعلاییه. او مواظبت داره که نکنه یک ذره از محدوده شهر تجاوز بکنه، یک ذره نکنه صورتش را نامحرم ببینه. ای دختر بی بند و باری که میاد بیرون یا تنها یا با مثلا حالا بگید شوهرش، بگید فرزن ازدواج کردن، میاد بیرون همینطور صورت و قسمتی از موها و مفاتن بدنش را نشان مردم میده، این به مقام بندگی خدا رسیده، این بنده هوا و هوسش هست. کدام بنده خدا؟ و اونم که همراهش میره به نام شوهر، اونم اگر بنده خدا بود که به این قیافه بیرون نمی آمد، زنش را نشان مردم نمی داد، اینطور بی غیرت نمی شد. ای علامت آنه که اینا بنده خدا نیستن، از محور بندگی خدا و از گردونه عبودیت الهی اینا خارج شدن. ای که از صبح تا به شب ما باید بخوانیم جمله را عبده و رسوله، آقا اینا درس هاییست که باید بشه جزء جان آدم، و الا گفتن الفاظ که مشکلی نداره، که چه مشکلی داره؟ ای برای آنه که ما به عبودیت برسیم و پیامبر اسلام رو الگو و اسوه در بندگی خدا قرار بدیم. در مناجاتشون میگن الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین، خدایا یک چشم به هم زدن مرا به خودم واگذار مکن، اگر خدای متعال لطفش را قطع بکنه، عنایاتش را قطع بکنه، انسان میدانید به کجا میره؟ از سراشیبه جهنم وارد میشه. این برای آنه که پیغمبر اسلام را به عنوان الگوی عبودیت نشان ما بدن. این کسانی که نماز میخوانن صدها اسرار در نمازه، یکی از اسرارش تو همین کلمه است. کسانی که میخوان در راه بندگی خدا به کمال برسند، پشت سر این و آن به راه نیفتند. عبد واقعی پیامبر بزرگوار اسلام، ارواح العالمین له الفدا، رسول اکرم اسلام، و دیگر این که اون بزرگوار رسول الهی هست، اون که اعتقاد ما هست که فرستاده خداست و مطابق آنچه که عقل و نقل گواهی میدن خاتم پیامبرانم هست. اینم متمم شعار یک مسلمانه و موجب بقا و هستی و صیانت مال و جان انسانه، همین دو جمله. یعنی اگر کسی این دو جمله را گفت، دیگه باید مردم مواظبت بکنن، از جانش حفاظت بکنن، از مال او حفاظت بکنن، که صیغه اسلامیت انسانه، مثل صیغه عقد، صیغه نکاح یا صیغه بیع، مزارعه، مزاربه، مساقات، کارهای دیگه، صیغه اسلامیت انسان این دو کلمه است. یعنی زمانی که این دوتا جمله بر زبان جاری شد، یه حقیقتی در جان انسان ایجاد میشه، وان عبارت از اینه که این مسلم هست، تسلیم امر الهی میباشد. و لذا کسانی که این دو جمله را بگوین و نقضش نکنن، نه با زبان نه با عمل، اینها از هر جهت مسئولیت دارن و محفوظ هستن، برخلاف طوائفی از کسانی که خودشون را مسلمان می دانن که هر کس با اونها در تمام مطالبشون همراه نبود، به نظر اونها این کافر است و مرتد است و مشرک است و باید او را کشت و امثال ذالک. متاسفانه دنیای اسلام گرفتاری های زیاد داره، یکیشم این هست، یکیشم این جد که یمش به نام مسلمان هر کس با اونها موافقت نکری کافر میشد دیگه. ولیکن مذهب اهل البیت میگن کسی که این دو جمله را گفت، مادامی که نقض نکنه، یعنی نیاید بگه من این حرفی که زدم قبول ندارم، نقضش نکنه با زبان و با عمل، جانش مسونه. لذا هیچ وقت دیدید یه عالم شیعی فتوا بده که مثلا اهل سنت را بکشید؟ ابدا هیچ عالم شیعی فتوا نداده و نمیده، در حالی که چه بگویم، مکتب انحراف از اهل بیت زیاد داریم. در مکه و مدینه بوده کسی که فتوا میداد بر این که جان شیعه محترم نیست. چرا؟ برای خاطر که هم نوا با آقا نشده. در هر حال این دو جمله را فاطمه بنت الحسین علیها و علی ابیها السلام در جلو مردم ذکر کردن. و حالا اینجا یه نکاتی هم تو خود این مطلبه، پس از این که تشریح کردیم فی الجمله مفاد این دو کلمه مبارکه را که چطور حضرت فاطمه بنت الحسین علیه السلام و علیه السلام این دوتا شهادت را ذکر کردن، به ذهنم اینطور میاد، به گردن کسی هم نمیگذارم، لکن استحسانن و ذوقن این را میتوان گفت. این که حالا دارم اصرار میکنم برای اینکه بعد نقل نشه که به عنوان یه روایتی میگم، این ذوقیست، استحسانی هست که شاید فاطمه بنت الحسین روحی لالفدا میخواستن در جلو اون مردم این دو جمله را بگوین تا به اونها بفهمانن که شما از محور شهادت به توحید خارج شدید، شما خیلی آله برای خودتون درست کردید، یزیدم شده از اله شما، ابن زیادم اله شماست، ما خاندان پیغمبریم که از عمق جانمون میگیم خدای جز خدای یگانه نیست. و نیز با اونها بفهماند که شما با رسول خدا مرتبط نیستید، راه بندگی را بلد نمی باشید، رسالت او را نپذیرفتید. و الهی کارها که انسانی که معتقد به خدا باشه، عبودیت الهی، رسالت رسول الله و این که او عبد صالح خدا بود، وقتی کارها را میکنه با فرزندان عبد صالح و رسول الهی اینطور رفتار میکنه. این نکته. نکته دیگر عبارت از این جهت است که خب دستگاه آل امیه خیلی سمپاشی کرده بودن، تبلیغات سو، اینها خارجی هستن، اینها نمیدونم خروج کردن، اینها از اسلام بیرونن، چه میدانم. و خدا نکنه انسان بی تقوا باشه، آدم بی تقوا که حرف زدن براش مشکل نیست، که هر چه آمد میگه. ای آدم با ایمان و با تقوا است که روی یک کلمه حرف خودش حساب قائل میشه که من اون چرا که دارم میگم مسئولم مقابل ذات اقدس الهی. یا یک آدم دبنگ نفهمی باشه که هرچی شد بگه. این اصلا و ابدا شعور و عقلی در وجود او نیست، این هرچی آمد میگه کار نداره. یا یه آدم بی تقوایی باشه که میداندم این حرف درست نیست، این غیبت است، این تهمت است، این دروغ است، این خلاف شرعه، لکن چون تقید نداره براش مشکلی نیست. ولی انسانی که هم فهم داره و شعور و هم تقید داره به جهان غیب، ایمان به پروردگار، این خیلی در مقام صحبت کردن گیر داره. خیلی اول تأمل میکنه در کلام خودش، بعد اون را صادر میکنه. لذا بخواهد فاطمه بنت الحسین به مردم بفهماند که بیچاره ها چه فریبی خوردید، به کجا بردندتون؟ به شما گفتن اینا خارجی هستن، اینا از اسلام بیرونن، اینا بر حکومت اسلامی خروج کردن، ما شهادت میدیم به وحدانیت الهی، مخصوصا با همی تأکیدم اشهد الله اله الا الله وحده لا شریک له، و الا میشد همون جمله اولم بگم، به تنها اوست و لا غیر، شریکی برای او نیست، و شهادت میدم که رسول خدا بنده صالح الهی و عبد خدا هست. و واضح تر بگم که ان میخواستن بگن ای مردم ما مسلمانیم، به شما بد فهموندن، شما رو فریب دادن، و این مطلبی بود که امامان دیگرم گاهی از اوقات این کار رو کردن، حضرت سیدالشهدا علیه السلام، امام زین العابدین علیه السلام، و اینم یه مظلومیتی برای اهل بیت که سر و کارشون به جایی برسه که مقابل مردمان عادی، مردمان کم سنگ، مردمان کم فهم ناچار بشن شهادتین بگن تا اثبات بکنن که ما مسلمانی. این چه مظلومیتی از این بالاتر؟ ما تأمل نکردیم که اهل بیت چه بلایی در جامعه داشتن، همی فقط شمشیر و نیزه را دیدیم. مظلومیت فوق آن عبارت از این مطالبه که دختر سیدالشهدا بخواد اثبات اسلامیت کاروان کربلا و شهیدان و اسیران را بکنه. اینم یک مطلبی در اینجا به ذهن آمده و برای شما دوستان اهل بیت عرض کردیم. این دو جمله. جمله سوم از این فقراتی که امروز خوندیم، و ان اولاده ذبحوا بشت الفرات من غیر زحل ولا تراس، من غیر زحل ولا تراس. یه معنا کردن این جملات خیلی توان میخواد. من به حقیقت گاهی از نظر حال احساس می کنم که ناتوانم مقابل این جملات. ذبحوا را انسان چطور معنا بکن؟ و شهادت میدم ان داره دیگه، عطف میشه به جمله قبلی، شهادت میدم که اولاد همین بزرگوار. کدام بزرگوار؟ اون که نام نامی او را بردیم، نام مقدس او مقرون به صلوات و درود است، اون بزرگواری که عبد خداست و رسول الهی. شهادت میدم که اولاد او ذبحوا بشت الفرات، کنار آب فرات اینها ذبح شدن. ذبح را کجا به کار میبرن؟ در کجا این کلمه استعمال میشه؟ این چه مظلومیتی است برای اهل بیت؟ اینم به نظر ما نکته ای داره. و کلمات خاندان پیغمبر مثل سخنان ما نیست که همش بی ملاک و بی معیار باشه، چیزی بیاد ببافیم بگیم. اونها روی کلماتشون حسابه. حالا توجه دارید که همین جای نکته رو عرض بکنم که چطور این تعبیر را به کار میبره فاطمه بنت الحسین دختر سیدالشهدا علیه السلام در کوفه در این خطبه غرایشون، و ان اولاده ذبحوا بشت الفرات، شهادت میدم که اولاد این پیامبر ذبح شدن در کنار آب فرات و کنار این شط و رود. کلمه ذبح اینطور به ذهن میاد که چطور مردم مقامی که ذبح می کنند براشون خیلی امر عادیه، خیلی مرغی را ذبح بکنن، گوسفندی را ذبح بکنن، برایشون خیلی عادی هست، مشکلی نداره، کاری نداره، این را مباح میدانن، جائز میشمارن، جائز هم هست مطابق شرایط خودش. بخواهن بگن اولاد این رسول را اون گونه سر از بدن جدا کردن، خیال میکردن که هیچ کاری نکردن، یه امر مباح، یک امر جائز برای اونها که فرزندان این پیغمبر را بکشند و از بین ببرند. وای از اون زمانی که مردم انحراف پیدا بکنن. اینو که عرض میکنم برای بنده مثل روز روشن هست. وای از اون زمانی که مردم تشخیص خودشون را از دست بدن. یعنی مهمترین کار که آسمان بلرزه در میاد اینو انجام میدن و این را مباح میدانن. چنانی که روایات هم داره، لقد ازدلف علیه سلاسون الفن کلون یتقرب الالله بدمه. این را چطور انسان توضیح بده که میفرماد 30,000 نفر، او در خطبه فاطمه بنت الحسین نیستا، از جای دیگر دارم میخونم، این را روایت دیگر هست، 30,000 نفر هجوم آوردن به سوی ابی عبدالله الحسین، کلون یتقرب الالله بدمه، همه تقرب میجستن به خدا به وسیله خون ابی عبدالله الحسین علیه السلام. این انحراف انسان، ای که واقعا بزرگان دین وحشت دارن از انحراف مردم، برای همینه که اگر خدای نخواسته شستشوی مغزی شدن، اگر انحراف فکری پیدا کردن، اینطور کار سنگینی که آسمان مقابلش بلرزه در میاد انجام میدن، هیچ باکی هم ندارن، مثلی که آب از آب نجنبیده. زبهو بشت الفرات، اینم نکتهی که در این کلمه هست، در کنار آب فرات، اینم یه مطلبی، کجا به شهادت رسیدن این عزیزان خدا، این اولاد رسول الله، این فرزندان و فرزندزادگان پیامبر اسلام کجا به شهادت رسیدن؟ در کنار آب فرات. دیگه لازم نیست که تمام جزئیات را بگن، که مکرری رو عرض کردم که ائمه طاهرین و خاندان اونها گاهی فقط به اندازه که یک زنگ خطری باشه، یه بیدار باشی باشه، به طرف میدن، میگن کنار شط فرات این قضیه انجام شد. دیگه بقیهش یادتون بیاد، آب موج میزد و اولاد پیغمبر لب تشنه کنار همین آب مواج جان دادن و به شهادت رسیدن. رحمت خدا بر شما برادران و خواهران مسلمان که خوب توجه دارید، زبهو بشت الفرات من غیر زحل. زحل در لغت عربی با زال اخت و دال و های جیمی به معنای خون، یعنی بدون این که خونی ریخته باشن اینطور به سرشون آوردن. یه وقت میان میریزن سر انسان، میگن تو کسی از ما رو کشتی و خلاصه خون، بله خونخواهی کشته خودشون را میکنن. آیا اولاد رسول الله کسی رو کشته بودن؟ آیا اونهایی که هجوم آوردن میخواستن خونخواهی بکنن از کشته های خودشون؟ ولا تراس، بدون که خونی بگردن اینها باشه، ولا تراس، آیا ارثشون را میخواستن؟ به همی تعبیری که ماها گاهی میگیم ارث پدرت را میخواهی؟ آیا مال کسی را برده بودن؟ آیا جرمی داشتن؟ الله اکبر از این کلمه کوبنده، دستگاه آل امیه را همونجا به کلی تخته کرد. یعنی اینها ظالمانی هستند که پابند به اصول و ضوابط نیستند، که کسی را میزنند و میکشند به چه جرمی؟ چه جرمی برای اونها معنا نداره. من غیر زحل ولا تراس. ای فاطمه بنت الحسین، حالا اول کار این مطالب میفرمایید چه بلاها به سرتون آوردن، به سر عمهایت، به سر برادر عزیزت علی ابن الحسین زین العابدین علیه السلام، حتی بر سر کودکان. مطابق نقلی که شده است، یه دختر بچه‌ای از حضرت سید الشهدا علیه السلام در این کاروان بوده. بیشتر این مطالب در کلمات شعرا هست. اون مقداری که حالا برای من حجت هست، من اون مقدارش رو عرض می کنم که در میان این اسیران این دختر بچه قرار داشته است. دختر بچه ایست، در جای دیگم اسمی ازش آمده است. در هر حال اونطور که طبری نقل می کنه، رحمت الله علیه، طبری شیعه که از مورخین نام داره، میگد این بچه بهانه پدر گرفت، از خواب بیدار شده بود و پدر را میخواست و که ان با زبان حالش میگفت ام پدرم دیگر کجا رفت، آمد ز سفر دیگر چرا رفت. ناله اهل حرم بلند شد. میدانید بچه‌ای این طور صحبت بکنه، بچه‌ای که پدرش از دنیا رفته باشه، تا چه رسد که پدرش را شهید کرده باشد، اونم با این وضع بسیار جگرخراش، و حالا این بچه پدر را بخواد، چطور قانعش بکنن، چطور آرامش بکنن، به چه نحوی میشد این را ساکتش کرد. صدای ناله اهل حرم به آسمان بالا رفت و این خبر به گوش یزید رسید. مطابق اون نقلی که شده، گفت چه خبر است، چی شده؟ رفتند و جستجو کردند و تفحص کردند، خبر آوردند که جریان این چنین است، یه بچه صغیر یتیم بهانه پدر را گرفته است. ناپاک نانجیب، اولاد زنا که قساوت قلب تمام وجودش را گرفته. گفت این که کاری نداره، خب برید و بروید و سر پدرش را برای او ببرید، سر مطهر سید الشهدا که دیروز گفتم نمیتونم اون تعابیر را به زبان بیاورم، برام مشکل است بگم سر در چه حالی، همینطور کلی رد میشم. سر را آوردن مقابل این کودک، چشم انداخت به سر نازنین پدر. بگذرم، این مقوله چیزی نیست که ای انسان کاوش بکنه، اطرافش زیاد بمانه. همین قد عرض می کنم، یه زمانی چند لحظه با سر پدر سخن گفت، یه وقت دیدن آرام شد. دختری که به زبان آمده بود ابتا ابتا می کرد، پدر پدر می گفت، دیدن آرام شد، دیگر صدای او نمی آید. چی شده؟ دختر نازنین سید الشهدا کنار سر پدر جان به پدر داد و به جهان ابدی پرواز کرد. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله.